مهدی؟
مهدی؟
جان
هنوز از اون نگفتن.
چرا دارم میگن دیگه نمیشنم
بابا، از اون زهره.
و چه بگنم پس از اون چی باید بشه؟
بعد از اون مغرب بشه، فهمیدی؟
چای شبیه هم دیگه.
خب سره.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 223 است که در خدمتون هستم و یک ساعت و نیمی در این ماه مبارک رمضان، در حالی که هیچ کسی هم روزه نمیگیره، شاید هم شما عزیزان روزه بگیرید، ولی خب ما هر که دیدیم همه مثل این آقا میخوره و میآشامه ولی اسراف نمیکنه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سر حال باشید و با من یک ساعت و نیمی هرس بخورید، بخندید، قهقهه بزنید، لبخند بزنید، ترخند بزنید، تلخند بزنید، زرخند بزنید و نمیدونم چی بگم دیگه. امیدوارم که روزگار بر وفق شما خوش باشه. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، عزیزی که بسیار عزیز هست و یکی از فالوورهای بسیار محترم برنامه هست و دوست بسیار عزیز بنده هستش، از شماره یک برنامه صفحه کلاج پای من بوده تا همین الان، به من مسیجی داد و گفتش که آقا رضا ببخشید اگر فیلتر بشه اینترنت اذیت کنه شما، ما چگونه میتونیم صفحه کلاج رو گوش کنیم. گفتم ایراد نداره، من اگر شده با اون نیسان ها هست که میان تو کوچه ها داد میدنن خونه دار بچه دار زنبیل وردار بیا روی چه قصه آلمینیون کنه دم پایی پاره خری داره. با برنامه صفحه کلاج در خدمت هستم، نگران نباشید، حتما من این کارا خواهم کرد و میام پشت اون میکروفونه و قبل از اینکه داد بزنه و بقول معروف بگه که
داد تاقل یکیده
میگم که با برنامه یه صفحه کلاج در خدمتون هستم و من رضا آزادی، نگران نباشید، در صد من به گوش شما خواهم رسونید صفحه کلاج تا جایی که جان در توانم باشه. البته قرار بود برنامه 200 تمامش کنم ولی خب نشد که بشه دیگه، و قرار بود در سن 50 سالگی ببوسم و بذارم کنار دیگه مسائل سیاسی اینا، که دیگه متاسفانه یک تلویزیون از من درخواست کرد که برنامه صفحه کلاج تصویری بده، دیگه گرفتار شدیم دیگه. دقیقاً 100 برنامه است، از برنامه 124 بود که 100 برنامه است که با شما تصویری هستم و 123 برنامه من شنیداری برنامه رو ضبط کردم. سپاسگزارم که در این با من هستید، با من گوش میدید، با من حرص میخورید و از برنامه اول تا الان با من بودید. نگران نباشید، من اگر آمدم پشت در خونتون در زدم بعد در رو باز کردم گفتم با برنامه صفحه کلاج در خدمتون هستم، به خونه هاتون خواهم آمد. بریم برنامه رو شروع کنیم با یک آهنگ بسیار زیبا و بعدش هم ببینیم چی از خورجینمون در میاری و در میاد و اون بدبختی ها کمه. من نمیدونم، فقط خیلی جالبه که میانکاله، پتروشیمی میانکاله رو در اون طبیعت زیبای مازندران، استان گلستان، بهشهر، گرگان میخوان درست کنن که در رابطه اون صحبت خواهیم کرد. مغزشویی ها و اون ترکش های تعرض به خانم های بازیگر و و و حسن عباسی اینجور که دارن نگاه میکنن و مسائل دیگه ای هست که میان برنامه ها دابسمش لقمه شو و اینا خواستم خدمتتون بگم. اعتراضاتی شده بود که هفته پیش اون داستان هفته یا عبید زاکانی هفته رو خیلی پرت و پلایی خوندید. بله، من خورده بفرمایید، به خاطر اینکه من با ادبیات فارسی اصلا خیلی مشکل دارم. دو نفر به ادبیات فارسی میگن خیانت کرده در این مرز و بوم، یکی من بوده که چنگیز خان مغول. و خبر خوشم بهتون بدم، این هفته به جای اون داستانهای شنیدنی و حاضر جوابی های بی نمک هفته، ریشه ضرورالمثل ها را خواهیم در آورد و این هفته هم قمپوز در کردن هستش که رژیم ایران این روزها خوب قمپوز در میکنه، که حالا بریم ببینیم ریشش از کجا در میاد. با من باشید با برنامه صفحه کلاج 223.
خونه دار بچه دار زنبیل وردار بیار.
موسیقی که تنها کسیم که تو رو یک ثانیه تنها نمیذارم. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق مرا زنده من. حالا که خوشبختی با واسه خدا دست بزن، ای جان ای جان. آرامش آینده من، گریه و خنده من، تاج سر قلب منی، عشق مرا زنده من. حالا که خوشبختی با واسه خدا دست بزن، ای جان ای جان.
مردم مسلمان ها چی دیر روزگار، چه روزگاریه؟ یه هفته به پلاستیکی 45 تومن، یه زمانی تیکان انگلستان و من ایران 10,000 تومن بی با 500 تومن 500 تومنی قصی داری یه پیکان انگلیسی گرفتی، حالا یه 45 تومن قیمت 3 تا پیکانه. چه ها بکنم ما برم کویه؟
بله عزیزان، من یادم از بابام، روح همه عزیزان و پدرانی که بین ما نیستن شاد، روح همه عزیزانی که بین ما نیستن شاد، روح شاد. بابام سال 56 یک پیکان آبی زنگاری یا پیکان دلوکس بهش میگفتن از ایران خود رفت، صفر گرفت، 36,000 تومان یادم، 36,000 تومان صفر گرفت. و یه خونه ای هم داشتیم که فروختیمش در سال 61 220,000 تومان که فکر کنم الان 20 میلیارد باید قیمت داشته باشه. حالا در صورت این اتفاقات هستش. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، که رفتیم سراغ برنامه، روازاده را که واقعا خیلی وقتی ازش خبر نیست و سعی میکنم روازاده هفته را بندازم، چون روانیزاده بهش میگفتم، بریم روانیزاده هفته را گوش کنیم در رابطه با شعر اتل متل توتوله صحبت هایی کرده خنده بازار، و بعد من برگردم در اتاق عمو زنجیر باف بهتون یه چیزی کشفی کردم که هیچ کدوم از شما مطمئنن در جریان نیستید، ولی من شما را از گمراهی در میارم. در هر صورت خواستم بگم که جام جهانی رو میخوایم فوتبال آغاز کنه که بدون صافی گلپایگانی خیلی سخته. با من باشید.
تغذیه رو کامل براتون میگم الان تا فرصت هست انشالله. میاد میگه که به مادرها یاد میده، به بچه هاتون وقتی به دنیا میان بگین اتل متل توتوله، که یعنی نمیدونی هم چی هست. کار فرهنگی رو ببینید چقدر قشنگ کار میکنن. اینو باید روانشناس‌های اسلامی ما بشینن روی این کار کنن. بعد میگه گاو حسن چجوره، یعنی اینجا که میخوای از این مسائل مطرح کنی امام حسن مطرح میشه دیگه، بابک و کوروش و نمیدونم فلان و فلان دیگه نیست. اون وقت همین امام حسن رو که مطرح میکنه میگه گاوش نه شیر داره نه پستون، گاوی که نه شیر داره نه پستون. شما اینا رو نمیشه الان اینجا بشینیم ما از بُعد روانشناسی وقت نیست بشکافی ببینیم کجا رو دارن اینا هدف قرار میدن. بچه نوزاد رو، گاوی رو که نه شیر داره نه پستون، شیرش رو بردن هندستون. یعنی حسن مغزش چجوری داره کار میکنه؟ هم گاوی رو نگه داشته که شیر نمیده، هم که خیال میکنه شیرش در هندستون. بعد میگه که برده هندستون یک زن کردی بستون. نمیدونم چه ربطی داره هندستون به کردستان. بعد کردی که گرفت میگه اسمش رو بذار انقضی، آذربایجان شرقی. بعد دور کلاش قرمزی، ترکمن صحرا. باید حواس جمع باشه. دشمن از ابتدا شروع میکنه.
جذاب و به یاد موندنی، یعنی هر جایی که از این خاطرات استفاده کردید و بیانشون کردید همه لذت بردن. میخواستم لطف کنید برنامه ما هم یه حال هوایی بهش بدید، یکی از خاطرات پدرتون رو برای مجسارتن تعریف کنید.
خواهش میکنم. من که پدرم رو واقعا خب خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه،
پدر خوبی داشتم، عاشق مادرم و انتظار داشتم اون شبی که استعلام خواستن رشید رو تولید کنند یا بیشتر سعی میکردم نمیذاشتن قدش این کن پوروی سخته دستی بابا دا بوبوس قدر بیبی خیلی روش کار کرد رو مامانه. منظرت خواهم خیلی سوال چی چی هست میکنی بابا اینو.
بله این آقا رشید قصه ما هم واقعا یکی از بهترین هنرمندانی هستش که من تا الان دیدم. خیلی رکوی اصفهانی اصیله این بازیگر رشید قد کوتاه در صورت، خیلی خیلی کارشون عالیه. ببینید اینا اصلا قات زدن یارو امام حسن کیه اصلا؟ یه بابای زمانی 400 سال 500 سال 600 سال پیش پیر زنا پیر مردا برای بچه‌های برای نواهاشون و نتیجه‌هاشون می‌نشستن یه چیزی بار می‌کردن می‌گفتن مثلا اتل متل تطوله گاو حسن چه جوره حسن حسن امام حسن چیه امام حسن. صحبت امام حسن شد بعدش یه تیکه از امام حسن براتون بذارم که خیلی خنده بازار. یه مدداهی یا یکی از همین واعظ واعظا آمده حرف دهن رو باز کرده و بعد وقتی ما اینا رو اشتراک میذاریم میان میگن آقا به اسلام توهین نکن. گاوه حسن چطور رو مثلا امام حسن میاره. این بعد از این صحبت های من حتما این تیکر خواهیم گذاشت و خیلی جالبه. این نه شیر داره نه پسون، شیرشو بردن هندسون یک زن هندی بسون اتل متره از این آچین و واچین یه پاتا برچی. مثل اینه که عمو زنجیر باف، بله زنجیر منو بافتی، بله همه میگیم پشت کوه انداختی، نه عزیزان چرا اشتباه میکردید، چرا در گمراهی و ظلمت به سر میوردید، پشت کول پشت کمر انداختی، بله نه پشت کوه، پشت کول انداختی. بله اینم از گمراهی درتون آوردم. بریم اون تیکه امام حسن رو گوش کنیم و بعد بریم سراغ مغزشویی متاسفانه بچه های ما که فرزندان ما که امید امام به این دبستانی ها بود. اول بریم این تیکه امام حسن رو گوش کنیم ببینیم این یارو مداحه چه اراجیفی گفته. اراجیفه ها، من مطمئنن اینا خودش خودزنی هم میکنه. معذرت میخوام سکسک هم گرفت. برای دو تا فالوور جمع کردن برای 2,000,000 تومان بیشتر اینجوری باید بگم دیگه، دو تا پامنبری بیشتر اینا یه سری چرت و پرتای میگن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه هم ضرب نظرش حتما ریشهشو در میاره ولی خیلی بده. بله تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه همون گودرزه که یا بله که پیدا نمیشه. حالا بریم اینو گوش کنیم و برگردیم.
امام مجتبی مطلق بود. مطلق یعنی کسی که بسیار زن میگیرد و طلاق میدهد. خب آقا چند تا زن گرفت طلاق داد؟ کی میدونه؟ به روایت 50 تا 50 تا دختر گرفت طلاق داد، به یه روایت 70 تا، به یه روایت 250 تا، به یه روایت 300 تا. بعد جالب اینه که شیعه و سنی هم روایت کردن ها، تو روایات خود شیعه هست، تو اصول کافیمون، تو محاسن برقی، روایاتی منصوب به امام صادق، به امام سجاد، کتب اهل سنت هم که اصلش از اونجاست. روایاتش میگه از بس امام حسن زن میگرفت طلاق میداد، آقا امیرالمومنین خجالت میکشید، رفت بالا منبر تو کوفه گفت مردم به حسن زن ندهید، او دختران شما را نگه نمیدارد، طلاق میدهد.
پس من چی اسمم؟ من نمیخواستم، من نمیتونستم قبینا داشته باشم. پسره چی داشت که من نداشتم؟
هیچ،
من از هیچی کمتر بودم. ساعت
هم خواب رقیبانی و من تاب ندارم، بیتابم و از قصه این خواب ندارم، دل تنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست، کس در همه آفاق به دل تنگی من نیست.
بله از آن خمینی وقتی که به قدرت رسید گفتش که امید من به شما دبستانی هاست. زمانی که ما دبستانی بودیم هیچ امیدی به ما پیدا نکرد، البته از ما سوء استفاده کرد. در ابتدای جنگ خیلی ها اسیر شدن، بچه های 12-13 ساله رفتن جبهه اسیر شدند و اون روایاتی هست، روایتی هست به نام شهید حسین فهمیده که زیر تانک رفت، که بعدن یکی در آمریکا پیدا شد گفتش که من داستانش ساختم، اصلا یه همچی کسی وجود خارجی نداشته. خیلی هم جالبه حسین فهمیده‌ای بوده که شهید شده، ولی این که بره زیر تانک که مثلا نارنجک به خوش بنده بره زیر تانک خیلی خنده‌دار میاد، میتونست بره نارنجکو بنده زیر تانکو در بره. در صورت حالا هر چی که هست و اینا، امید خمینی به اون دبستانی ها بود. هرچند که من دبیرستانی بودم، جبهه رفتم، دو ماه در جزیره مجنون جنگیدم، 17 سالم بود، ولی بعد از مرگ خمینی آمدن خامنه ای خب نتونستن کاری کنن. خیلی دارن مغزشویی میکنن، ولی خب بچه الان در شرایطی هستش که به 7 سال 8 سال که میرسه آیپد داره، موبایل تصویری داره، هوشمند داره یا موبایل اسمارت فون داره و نمیتونن، و ماشاءالله از کاملا وارد هستش. و همین فیلم بنزین خون من، پسر کوچیکم خیلی منو کمک کرد، هم تو فیلم برداری، هم توی ادیت کردن، و هم توی بعضی جایی که من کپ کرده بودم نمیدونستم با این سیاسفیدش میخواستم بکنم، بعضی ما چارت انجری میزد توی دستگاه و پیدا میکرد. در صورت خیلی باهوشتر از ما زمان ما هستن و خیلی جستجوگرترن و پرسشجو هستن و نسل یاقی هستن. یه مینی مداح براتون میارم، ببین چگونه یک جماعت رو به سخره گرفته. البته واقعا وا مصیبتا و بازم میگم وا مصیبتا که اینا برای رسیدن به ایدولوژیشون به یک مینی مداح 5-6 ساله که نمیتونه درست تلفظ کنه زبان فارسی را، میان و این گونه روش سلامگذاری میکنن که اصلا مصداق کودک آزاری هستش. اینجا یک دختر بچه‌ای در هلند گات تالنت یک اپرا خون بود و ایشون اول شد و چون 9 سالش بود اجازه نداشت که از ساعت 8:30 شب در کنسرت ها شرکت کنه و بخونه، و یکی از کنسرت ها آندره ریو، یکی از بزرگترین موزیسین های جهانی که از هلند هست، اینا یکی از کنسرت هاش ساعت 2 بعد از ظهر شنبه گذاشت که این بچه بیاد و در اونجا هنرنمایی کنه. به این میگن یک فرهنگ سالم، و نمیان بچه را ساعت 5 صبح بندازن رو دوششون برن اعدام نگاه کنند. فکر این نیستن که در 10 سال آینده بچه لحاظ فکری به کجا میرسه. مثل منی که 12 سالم بود سنگسار را به چشم دیدم و بالای 100 بار اعدام دیدم و بالای 500 بار شلاق زدن را دیدم. حالا 500 بار خیلی قلو بود، ولی بالای 200 بار دیگه میدید. روز نبود که 3 نفر 4 نفر به جرم عرق‌خوری نیارن، به تیر چراغ نبندن و شلاق نزن، و ما هم پای اون بیناموسی که شلاق میزد ما هم میشمردیم 1 2 3 و اینجور. بریم این دوتا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، یکی مینی مداهه و یکی هم یک شعری درست کردن که در عصر جدید برنامه احسان علی خانی میگن شرکت کردن خوندن، و فقط شما به اون ریتم آهنگ توجه کنید، به اون معنی آهنگ، به اون مضمون آهنگ توجه کنید، ببینید چگونه دارن مغز شویی میکنن، و بعد برگردیم بریم یه آهنگ گوش کنیم. یعنی دوتا آهنگ پشت سر هم، یه آهنگ مذهبی و پشت سر هم یه آهنگ خودمون. بریم و برمیگردیم و ادامه ماجرا. من امروز این سری خیلی دارم صحبت میکنم، ولی خب بعضی موقع لازمه دیگه.
خونه دار بچه دار، برمیگردیم.
ما مادر بزرگ اسرت ارباب بانو خدیجه بعد از سواله میشه مهتاب بانو. در زندگی خیلی مصیبت او کشیدی، اما خدا رو شکر از این بدتر ندیدی. گفتم تو دلت میرسن اصلا شیل لازم نداری، گرچه تحمل کرده یا داره بسیار، اما نخوردی باز در صورت به دیوار. گرچه تحمل کرده یا داره بسیار، اما نخوردی باز در صورت به دیوار. هرگز نفتی تحت دست سوی بازار. ببخشید باشم به شما غیرت رو میکنم که نبینه سهنه رو فیلمی نخوردی از یهود مریم بی بعد از یه ما دختر شدن هم درد سر دار، خواهر شدن مادر شدن هم درد سر دار.
سربازات 1400 هم سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهه نبدی هاشو فراخنده، سلام فرمانده، سلام فرمانده.
نازت که جانانت و نازت که نازت که با نازت که تو به بگو دازت که نازت که با نازت که تا جان و دازت که اشون
جدی نمیگیری؟ چرا رعایت نمیکنید؟ چرا شعورتون نمیکشد بشینید تو خونه هاتو تکون نخورید؟ یک ما میگی میشید تو خونه جونت بالا نمیاد که یعنی که چه کارم ها دست میدم پول نداریم و گسنگی میمیریم به جهندم که میمیری پشت بچه که بیشتر نداری بشین تو خونه یه خونه پنجاه متری الحمدلله رب العالمین به سرت تحمل کن یک ما دوره همه فشت پوندازو چون پنجاه نفری اونجا زندگی دونه بکنید دیگه خواه
احساسات از کجا به وجود میاد؟ از مغز؟ از قلب؟ یا از
No God please no.
لا اله الا الله.
بله عزیزانی که شنیداری برنامه را گوش میدن، دابسیسمش هفته بود به انضمام لقمه شو که ترشم یه آهنگ ترکی بود که متاسفانه وقتی من میذارم اینا کپی رایت داره و کل یوتیوب رو میبنده و نمیخوام یوتیوبم اون تریاد دست بدم. از بچه ها دور نشیم و ویدئوی آمد بیرون از چیدن موی بچه ها توسط یک ناظم مدرسه که واقعا دل هر کسی رو به درد آورد و بچه دیگه هم داشت ناظم مدرسه یا معلم مدرسه رو هر کسی داشت کمک میکرد. اعتراضات بسیار بالا گرفت و حتما شما ویدیو رو دیدید و گفتم نمیشه چون شنیداری بعضی بچه‌ها برنامه رو گوش بعضی دوستان برنامه رو گوش میدن که یک فاصله صدایی چون صدایی نداره فقط چیدن موه که حتما همتون دیدید ولی مجید خراط‌ها اومده در رابطه با این جنایت باید بگم اومده یعنی چگونه تحقیر کردن بچه رو اومده به شعر کشیده و اعتراض زیبایی کرده. گفتم تا بچه‌ها هستن و اینا این موضوع رو صحبت کنیم و بعد بریم سراغ قیمت خودرو که واقعا وحشتناک داره بالا میره. اصلا جالب نیست، اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره. میگه صدای نماینده‌های مجلسم در اومده و دولت انقلابی، عجب دولت انقلابی بود که خودشون هم موندن اینا دیگه چه کارش کنن، کجای دلشون مقررف بذارن.
رعایت کن کمی رسم ادب را، رتب خوردی مکن من رتب را، مکش اونجوری این موها و گوشو، خودت مو داری و میچینی موشو، شدی فرمانده این سر به زیران، با دست تو فردای ایران، اینا فرزندای این مرز و بومه، نکه اسیر دست تو لزومه، شاید موشو نزد از جون نداری، سوالم اینه تو فرزند داری؟
بله از قبل از اینکه به قضیه خودرو گرانی خودرو میان کاله بریم، فائزه هاشمی دوباره آتیش سوزون به قول این ارزشی ها و در کلاب هاوس آمد و صحبت کرد که سپاه باید در تحریم بمونه. بریم صحبت های فائزه هاشمی رو گوش کنیم. بد نیست، قابل تحمله، ولی خب بابا اکبرش که میرسه دست پاش شل میشه. بابا اکبری که این بدبختی رو به دامان مردم ایران گذاشت و رفت.
روز به روز داره فعالیت های سپاه هم از لحاظ حوزه کاری هم از لحاظ کمیتش گسترش بیشتری پیدا میکنه و برگشت به پادگان ها رو احتمالش رو ضعیفتر میکنه. بنابراین انگار تنها راهی مونده که سپاه واقعا برگرده به پادگان ها شاید همین تحریم ها باشه که سپاه اون تحریم ها باقی بمونه. و من خودم هم خیلی موافق نیستم سپاه بیرون بیاد، ضمن این که اتفاقا تو شرایط فعلی که حالا این بحث سپاهه، جالبه که سپاه داره علنا نشون میده که موشک پراکنی هم کار خود ماست. یعنی همین موشک هایی که به اربیل زده شد و سپاه رسما بیانیه داد، چون تا حالا این گفته نمیشد. تا حالا مثلا ما میدیدیم حوثی ها موشک میزنن یا مثلا از جاهای دیگه موشک زده میشه، حماسی ها موشک میزنن، ولی الان دیگه خود سپاه اومده رسما موشک میزنه و اعلام میکنه کار ماست. یعنی خیلی رو دیگه داره تمام اون خطاها و تمام اون چیزهایی که به ضرر کشوری داره انجام میشه توسط سپاه. بنابراین وقتی خودش با این شرایط با سعی میکنه نشون بده که چطور لیست باشد چه در لیست نباشد، اون کارهای خودش رو انجام میده. شما مثلا به طور طبیعی الان که بحث اینه که سپاه از لیست خارج شه و اونا میگن نه یا حالا آره، خب بالاخره من به عنوان سپاه باید یه اعمال و حرکاتی از خودم نشون بدم که خطرم رو کمتر نشون بدم دیگه، که نه ما کاری کسی نداریم، با کشورهای دیگه کاری نداریم، ما حالت تهاجمی نداریم، اگرم از موشک ها استفاده میکنیم فقط تدافعیه. به هر حال بعد حداقل این ظاهری از خودمون نشون بدیم، ولی میگیم نه برعکسه، این خودش نشون میده انگار خود سپاه هم دوست نداره از لیست تحریم ها خارج بشه، چون حداقل توی شرایط نباید این کارا رو بکنه. من شاید هم نمیدونم بخشی از سپاه دارن این کارو میکنن که با بدران مثلا مخالفن، بنابراین اینا خودشون دوست نداره از این لیست خارج بشه. من هم فکر نمیکنم خروج سپاه از این لیست به نفع ما باشه، یعنی ما منظورم ایران، به نفع منافع ملی ایران، به نفع جامعه ما باشه، چون به هر حال چیزی که ما الان از سپاه داریم نصیب جامعه ما میشه منفیه، مثبت نیستش کدومش، و خب این بعد متوقف بشه بالاخره یه جای دیگه.
کیسه کشیدن رو شما تایید میکنید با امین سفیدآبا؟
یه بیماری اصلا وجود داره بهش میگن بیماری کیسه کشان. بیماری کیسه کشان یه افرادی هستن
واقعا بیماریه؟
بله، اسمش تو کتابای قدیمیه. این باعث تیرگی پشت میشه.
آقا سوء استفاده نکنین، سوء استفاده رنگی نکنین لطفا، بیماری داریم حرف میزنیم.
این کیسه کشیدنه باعث میشه پوستشون بیشتر تحریک بشه، این ماده سیاه رنگه هی رسوب میکنه و تو این افراد خاص که این بیماری رو دارن میگن اصلا کیسه نکشن، کیسه کشیدن بدتر میکنه.
بله، با برنامه صفحه کلاژ شماره 223 در خدمتون هستم و همچنان میتازونیم به قضیه خودرو، که خودرو سهند نمیدونم، فرقی برای من نمیکنه، شب خوابیدن صبح بلند شدن 40 میلیون به این خودرو اضافه شده، یعنی این چیز در حد 1300 یورو به یک خودرو اضافه شده. خیلی اصلا یعنی اینجا قابل درک نیست، اصلا نمیشه اصلا این مسئله رو مثلا شما باش کنار بیایی. بریم یکی دو تا بخش در رابطه خودرو هست، ببینیم جریان از چه قراره اصلا کلن، و بعد برگردیم ادامه ماجرا و ببینیم اگر چیزی دیگه هست در رابطه خودرو بازم ادامه خواهیم داد.
از حضور شما که خب آقای وزیر برنامه هاش رو در کمیسیون بارها ارائه دادن و کمیسیون قانع نشدن و ما فکر میکنیم که آقای وزیر باید در برنامه هاش تجدید نظر بکنم. دلیلش هم این است که اونها رو اجرایی ندونستیم و الان هم دیده شد دیگه. شما الان صحبتایی که کردید و ایران خودرو و سایپا گفتن آقا 100 تا 200 میلیون قیمت خودرو بره بالا تا ما قرعه‌کشی رو برداریم، این نشون میده که ما با یک مشت آدم نادان طرفیم، آدم متخصص طرف نیستیم. اینها نمیدانن که عرضه و تقاضا تعیین کننده هست. تا زمانی که عرضه کم هست تقاضا زیاد هست، این قیمت حاشیه بازاری که میگن، شما امروز 206 میشه 300 تومن، یک ماه بعد میشه 400 تومن، میشه 500 تومن. 206 رو با این مدل با ما 1 میلیارد میرسونیم.
یا خدا
دقت فرمودید، برای اینکه درک درستی آقایون ندارن، فهم درستی از بازار ندارن. مگه
الان که آقایون درک درستی ندارن مجلس نمیخواد یک برخورد مناسبی انجام بده؟
ما استیضای وزیر رو گذاشتن رو میز. من تعجب میکنم از مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شورای عالی نظارت، اونهایی که میان جلوی برنامه مجلس رو میگیرن. مجلس چشم و گوش نظام هست، مجلس نماینده مردم هست. ما بر اساس مصلحت، بر اساس خواست مردم تصمیم گرفتیم بازار رو تنظیم بکنیم، اما چه کنیم که متوجه نمیشن بعضی از آقایون که چه بر سر مردم داره میاد، بس چه بر سر خود رو داره میاد.
حدود 8 ماه از رفتن حسن روحانی و دولتش میگذرد، اما درد گرانی همچنان درمان نشده است. مردم شب عید سختی را سپری کردند، اکنون هم در ماه مبارک رمضان با گرانی غیر قابل تحمل مواد غذایی به شدت تحت فشارند. وزیر جهاد و سازمان حمایت وزارت صمت هم نقش تماشاچی بازار را به خوبی ایفا میکنند. مقادیر تولید گوشت، تخم مرغ، شیر نسبت به پارسال رشد کرده، اتفاق خاصی هم در تعداد جمعیت نیفتاده، مصرف هم به دلیل گرانی و شدت کاهش یافته است. اقتصاددانان دولت به این معما پاسخ بدن که راز انفجار قیمت ها چیست.
افزایش نقدینگی بدون تورم، توهم وام های زود بازده با شتاب رشد نقدینگی، توهم حذف ارز ترجیحی بدون آسیب، توهم عدم وابستگی در بودجه به نفع و توهم های رنگارنگ دیگر. در میان این همه توهم ها، موج تورمی و باز شدن فنر قیمت ها حدیث دیگری دارد. شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذایی چون گوشت، مرغ و برنج، مسکن و اجاره، گرانی داروهای سرطانی خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند. این تهدید تا این سطح خطرناک شده است که حتی ثبات اجتماعی را به گروگان گرفته. چرا دولت از تمام ابزارها و ظرفیت‌های خود برای لگام زدن بر قول تورم بهره نمی‌برد؟ مردم می‌پرسند کاندیداهای دیروز ریاست جمهوری که همه ادعای نجات اقتصاد ایران را در سر می‌پروراندند، اکنون در بالاترین و مهمترین مسئله دولتی تکیه زدن چه می‌کنند؟ چرا از دست مجلس و دولت همسو کاری برنمی‌آید؟ چرا نتوانست تورم و گرانی را مهار کنند؟ به قول حضرت آقا که اقتصاد را اول مردم لمس می کنند، اولین و اصلی ترین مسئله اقتصادی و اجتماعی تورم و مهار آن است که در دست اقدام و اجرای برنامه ریاست جمهور محترمان قرار گرفته، ولی هنوز هم برای مهار تورم اجماع کافی وجود ندارد. در عمل با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی جز سردرگمی تردید چیزی باقی نگذاشته است. توجه بیشتر معیشتی به فقر و فاقه حاکم بر اقشار آسیب پذیر جامعه و کاستن بار گرانی از دوش حداقل خانوارهای دارای معلول، زنان بی سرپرست و بد سرپرست وظیفه انسانی و وجدانی دولت مردان باشد. امنیت شغلی و تبدیل وضعیت معلمان خرید خدماتی با کمترین حقوق و با بیشترین خدمات آموزشی در نقاط دوردست خاصی زیادی نیست که باید جامعه عمل بپوشد. افزایش و جهش یک باره قیمت اینترنت بسیاری از کاربران را شوکه کرده است. آیا در پشت پرده جهش یک باره تعرفه بسته‌های اینترنتی و کندیان طرح سیانت یا محدود سازی خیمه زده است؟ قیمت گذاری دستوری و دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد شرکت های مخابراتی و ارتباطی باعث شده آنها هم دچار سرنوشت مشابه خود رو سازان شوند.
به قهوه نگاه تو اگر دوچارم، شکار چشم تو شده نگاه زارم، به شدت از نبودنت شکست بالم، هر آن سقوط می کند همه خیالم. شکار چشم تو شدم. ببین نگاهت زبان می کشد به تن شبیه آهت. بکش مرا ولی کمی بهانه‌ام کن به سوی آرزوی خود روانم کن. هوای عاشقانم تو را ندارم، بیا که بعد تو بگر یه راه سپارم. همیشه مانده در دلم خیال رویت، بیا که هر نفس را در انتظار.
ما برنامه 223 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و سری میزنیم به مجری های تلویزیون که سیاست های نظام را خیلی زیرپوستی قشنگ پیش میبرن. از مهران مدیری که برنامه دور همیش با افراد معروف و فک و فامیلاشون اجرا میکنه و در یه تبلیغ تلویزیونیش که زمزم را تبلیغ میکنه، از دانش بنیانی که امسال حضرت آقاشون گفتن هی دم میزنه و که دم نیروهای دانش بنیان را بهش بگی دانش بنیان چه، خدا شاهده نمیدونه چیه، تا آقای اون خانم مجده لواسانی، تا اون خانم دکتری که گفت منم کرونا گرفتم، میان غربالگری و سقط جنین که مشخصه که بچه ناقص هستش، میان یه جوری جلوگیری میکنن از این سقط جنین و بچه ناقص به وجود میاد و به دنیا میاد و ایشون میگه منم ناقص بودم، منم کرونا داشتم، منم مسائل دیگه بودم. و اون آقای رشیدپور، سه تا مجری ها رو با هم دیگه، سه تاشو با هم دیگه میذاریم، در سه نوع مختلف صحبت کردن. یکی قیمت ها رو مسخره میکنه، اون یکی در رابطه با سمو زدن اون ناظم مدرسه که گفتم خیلی سر صدا زیادی پا کرد، و دیگری هم اون خانم دکتری که گفت منم کرونا گرفتم، منم ناقص الخلقه بودم. این سه تا رو با هم دیگه گوش کنیم و بعدم خواهید فهمید که چرا مملکت ما عوض نمیشه، چون اینا هستن مثل اون رامبد جوان که خورده که دیگه نمیتونه شکمش هم بخارونه، دستش نمیرسه نافش رو بخارونه، میاد میگه که چی بگیرید دیگه، نه روزه نه یه چیز دیگه، رژیم بگیرید. بله، بریم این سه تا آیتم رو با هم دیگه گوش کنیم و برگردیم و بریم سراغ میان کاله.
اینجا نوشته که خوشبختانه قیمت حلیم و آش رشته کنترل شد و طبق عدد اعلام شده توسط اتاق اصناف به دست مردم رسید. حلیم و آش رشته، این موفقیت بی‌نظیر رو من خیلی تبریک میگم در شرایطی که مردم همجور الکی نگران قیمت دلار و ارز و سکه و اینها هستن. این خبر رو تلویزیون ها و خبرگزاری های دنیا یهو گفتن بریکینگ نیوز، خبر فوری، قیمت آش و حلیم کنترل شد. من از مسئولان گرامی خواهش میکنم علت این موفقیت رو در کنفرانس ها به مردم توضیح بدن، باشد که با همین فرمون قیمت لبو و باقالی و اینها رو هم بتونیم ثابت نگه داریم که جامعه به شدت نیاز داره. و حتی اون کسی که باعث شد که قیمت آش و حلیم ثابت بمونه، اونو معرفی کنیم کاندیدا بشه، مردم برن بهش رای بدن به عنوان کسی که رزومه موفق داره، قیمت آش و حلیم رو کنترل کرده. کجای کاری؟
من هم زندگی شبیه هلیا داشتم، شاید برای مردم هم جالب باشه. قرار بوده من هم سخت بشم، یعنی بعد از 3 تا خواهر و برادر مادرم تصمیم میگیره، میگه خب من که یه پسر 18 ساله دارم، یه دختر 16 ساله دارم، یه دونه پسر دیگه 14 ساله دارم، من چی کار کنم با این بچه؟ آبروم میره. و به هر حال تصمیم میگیرن سخت بشه، یه کارایی هم میکنن، ولی بعد مادر بزرگم پشیمونشون میکنه و این میشه که من به دنیا میام و تنها کسی که به پدر و مادرش رسید دور از برادر خواهرها شد این بچه کوچیکه بود. من فکر کنم هلیام در آینده دکتری میشه، شاید هم بیاد برنامه کربلا رو اجرا کنه، بعد من یه خانم پیرزنی باشم با من گفتگو کنه. ممکنه هلیا؟ آره حتما، شاید این اتفاق بیفته،
شاید مثل مادرش نویسنده بشه.
ماشاءالله زنده باشه.
من چند شب پیش با توجه به اینکه حالا اون ویدیوی برخورد با نوجوان‌ها در مدرسه پسرونه خیلی چرخی تو فضای مجازی و واکنش‌های زیادی داشت، منم اینجا صحبت کردم و خلاصه انتقاد کردیم و واکنش‌ها به حدی بود که بلافاصله رئیس محترم در واقع شورای اطلاع رسانی و سخنگوی دولت هم توییت زدن و واکنششون دادن و گفتن که برخورد شد با حالا اون معلم و ناظم و نمیدونم هر اتفاقی که باید میافتاد و خیلی هم درسته باید هم میافتاد، خیلی هم عالی، دم شما گرم. اما کاش که هر کی هر جایگاهی که هست و اشتباه میکنه تو هر سطح کلانی حتی همینقدر سری باش برخورد بشه، اینجوری نشه که فقط تو این سطح آدمای معمولی و معلم و ناظم و اینجور آدم ها در واقع فوری رسیدگی بشه، فوری برخورد بشه. این درسته جای خودش اون صاحب نفوذا، اونایی که تو جایگاه خودشونن و ممکنه که خیلی دسترسی بهشون برای برخورد، برای در واقع واکنش سریع نباشه، با اونا بذارین اصلا مصداقی بگم، با اونایی که نمیذارن این قیمت خودروی داخلی ما که صدای همه در اومده، یعنی از رئیس جمهور محترم میگه آقا نباید گرون بشه، نمیدونم مجلس همه و همه و همه میگن ولی ظاهرا هیچ گوشی بدهکار نیست، نمیدونم با اونا چه جوری برخورد میخواد بشه. آیا با اونها هم به همین سرعت برخورد میشه؟ آیا واکنش به همین سرعت هست؟ امیدوارم یه جایی برسیم که با همه آدم ها تو هر جایگاهی که هستن اگر اشتباه میکنن، اگر که خطایی ازشون سر میزنه، فرقی نکنه که نماینده مجلسن، وزیرن، مسئولن، مدیرن، هر نوع نفوذی که تو این مملکت دارن، به نفع مردم با خطاکار برخورد بشه.
بله، زن جمهوری اسلامی 43 ساله بر روح و جان و جسم مردم غلبه کرده، سیطره یافته و بار نمیدونم چنباتمه زده و نمیذاره مردم نفس بکشن. هم یه چیزی گفت که ما علاوه بر زندگی مادی شما، زندگی معنوی شما را خواهیم ساخت. بریم سراغ جمهوری اسلامی در 2 دقیقه، ببینید که چگونه است. یعنی این 2 دقیقه رو که ببینید متوجه خواهید شد جمهوری اسلامی تو 43 سال چه بلایی سر مردم آورده و چه سیاست هایی را دنبال کرده.
بسیار خب، یه سری تصاویر برای پرتاب رو شمارش معکوس، این تصاویر رو دعوت میکنم ببینید تا توضیحش رو من از آقای حسینی بپرسم.
من ساکت وای میستم ابتدای این پخش بشه.
بله حتما. چه اتفاق میفته آقای حسینی؟ ببینید یه بار میشموره معکوس، بعد دوباره از یک شروع میکنه، همینجوری میره 10 11 12 بعدیو.
بله ببینید، ما پرتابای قبلی بودن به همین صورت بوده، منتها معمولا تو انعکاس خبری وقتی از شمارش معکوس به صفر میرسه در واقع زمان استارت موتور رو نشون میدن و برخواستن ماهواره برا. فرایند به چه صورت هست؟ یک شمارش معکوس داره اون فرمانده پرتاب که از 10 شروع میکنه برای اینکه همه تیم هایی که در میدان هستن، تیم های متعددی باید به صورت همزمان دستور فایر رو داشته باشن. شمارش معکوس رو میده به محض اینکه در واقع تموم میشه، دکمه فایر زده میشه.
خب
بعد از اینکه دکمه فایر زده میشه، فرایند به صورت اتوماتیک در ماهواره بر پیش میره. چه اتفاقاتی میفته؟ بایستی فشار مخازن بعد از دکمه فایر به یه حد در واقع مشخص از قبل تعیین شده برسه تا دیافراگم های موتور عمل کنه، سوخت وارد موتور بشه و استارت انجام بشه. این فاصله زمانی بین دیدید گفتن فا...
سلام میکنم خدمت همه عزیزای دلم، انشاءالله هر جا هستید خوش باشید و سال جدید رو به خوبی شروع کرده باشید. شروع سال جدید برای من که خیلی خوب بود امسال، چون که با قلم زدن تو همین خیابونا شروع کردم. دوستتون دارم خیلی زیاد.
بله، خوش‌ذوق‌های اصفهانی یک توریست آلمانی رو گیر آوردن و براش میخونن فارسی و انگلیسی رو قاطی میکنن و یه مقدار صدا بد بود بخاطر اینکه داشت فکر کنم باد میومد و اون عزیزی که داشت فیلم رو ضبط میکرد خب باد داشت ضبط میکرد، در صدا عذرخواهی میکنم. و اون آقا هم که در این خیابون قدم میزد و لذت می برد کسی نبود جز از اون بالا کفتر می آیه که دهن ما رو سرویس کرده بود. این آهنگ شهاب تیام که میگن، البته میگن افغان هست ولی فکر کنم همدانیه، من نمیدونم، ولی در اصل اونم برگشت ایران دیگه، برگشت ایران اتفاق اینه. آهنگ خونده از اون بالا گفتر می آیه، یه ایدانش گفتر می آیه، یه شفتر می آیه، نمیدونم هر چی دیگه. بله بریم سراغ میان کاله. پتروشیمی میان کاله رو میخوان در تالاب بسیار زیبای میان کاله فکر کنم میخوان اونجا راه اندازی کنن. پتروشیمی یک حالا کارخونه ای هستش که بسیار احتیاج به آب داره و خب اینا هم که براشون اصلا مهم نیست طبیعت ایران، در حالی که محیط زیست ایران جواب رد داده و دستور از بالا صادر شده که باید حتما انجام بده. چه کسی این دستور رو داده، چه کسی داره عربده میکشه؟ کسی نیست جز آقای قالیباف. هدیه تهرانی در اونجا بود و معدود هنرمندانی هست که واقعا برای طبیعت ایران خیلی زحمت میکشه، من دیدم در این مسائل، ولی هر موقع که میاد کاری انجام بده اون 90 میلیون فکر کنم زمان احمدی نژاد بهش وام دادن آقای مشائی، حالا اگه میلیارد باشه ولی حالا 9 میلیون باید باشه چون اون موقع میلیارد اصلا نبود. 90 میلیونی که الان 90 میلیارد باد قیمتشه، اون موقع وام دادن که اصلا سرسره زیادی هم به پا شد، 92 میلیون وام دادن به خانم هدیه تهرانی که همیشه هم تو سرش میزنن وام بلا عوض گرفت در برای گالریش و برای مسائل دیگه. در صورتیشون تنها هنرمندی بود که به پا خواست که استاندار استان گلستان فکر کنم عربده کشی کرده که به تو ربطی نداره، از این ورم که قالیباف وقتی فهمیده که کلنگو زدن زمین ولی جلوشو گرفتن آمده عربده کشی میکنه که چرا این اتفاق افتاد، شما میگید بیایم کاریابی کنیم، کار درست کنیم برای مردم منطقه، حتی به قیمت به گند کشیدن فضای زیبای سبز و طبیعت زیبای استان گلستان. البته عزیزی رفته بود به مازندران میگو اصلا از جاجرود و از اون رود هند که میری دید اصلا فضای سبز نمیبینی، همه آپارتمان های سر به فلک کشیده و ویلاهایی هست که درست کردن. متاسفم 370 میلیون یورو پشت این قضیه هستش و مطمئنن کلنگش که به زمین خورده مطمئنن صدها خانوار به فنا میرن و این پتروشیمی هم درست خواهد شد، چون نگران نباشید. دو سه تا آیتم از در رابطه این موضوع با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم سراغ ادامه ماجرا. خیلی جالبه، استاندار استان گلستان عربده کشی میکنه و قالیباف هم زجموه. بریم ببینیم
کسانی که هنرمندانی که اصلا اطلاع ندارن، اصلا نمیدونن موضوع چیه. مگه میشه من امروز بلندشم بیام برم در مثلا سریالی که شما داره بازی میکنه یک بخششو یه کاغذی دستم بگیرم بگم نه به فلان؟ خب شما تخصصته، داری اونجا کار میکنی، بحثای محیط زیستی تخصصی است. متاسفانه باید این رو عرض کنم تحت عنوان سلبریتی ها تو بعضی از انجوها و پشت صحنه اینا آقای سلامی همش فساده، همش رانته، همش پوله، و الا اینا چه میدونه اون هنر پیشه محترمی که بنا میشه میاد میره تو میان کاله اصلا یه پرونده دیده از این کی بهش گفته بیا برو این کار انجام بده، بر اساس چه منطقی ایشون میاد این کارو میکنه؟ هم اگه میشه آدم متن در واقع نمایش رو نخونه بعد بپذیره که بره نقش بازی کنه اونجا؟ میشه چنین چیزی؟ اگه یک نفر به من بگه
بنده کشور ما نیست که ما در حوزه کسب و کار رتبه 127 رو داشته باشیم و سررقمی باشیم. خب همه ما میدونیم تا همه الانی که اینجا هستیم این مشکلات وجود داره، یعنی در حینی که ما آغاز کار هستیم اینکه اقدام به کار کردیم درگاه ملی را افتاده، ولی هنوز ثمری تا این لحظه برای مردم ما نداشته. ما در این اقدام چه میخواییم بکنیم؟ ما میخواییم واقعا همه او امضاهای طلایی رو در فرایند حوزه بحث اشتغال و تسهیلگری در شرایط کسب مجوز برداریم، این پیچیدگی ها رو از بین ببریم، تصمیمات رو پایدار کنیم. الان سرمایه گذارانی که میخوان بیان در حوزه فعالیت های اقتصادی مشغول به کار بشن با چالش های جدی روبرو هستن. حالا من یه مصداقش رو نمیخوام بگم، تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی 2 سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند 10 میلیارد سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود 2 مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟ کدوم سرمایه گذار تو شرایط بیاد همه این مسیر رو طی کنه بعد بگیم کار متوقف؟ خب اگه کار متوقف، اگر اشکالی بود چرا زمین پروژه رو به نامش کردین؟ سند بهش دادین؟ اینا مصداقی که الان هست.
سامان جلیلی
داده میگرده، با همین کاراش عاشقم کرده، خوب اخلاقش بر نمیگرده، با همین چیزاش عاشقم کرده، شدی مال من، تو سید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم، شدی مال من، تو سید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم. پرس تو این شهر میچسبه باهون، عاشق کافست عاشق بارون، هم بی نظیره هم سر به زیره، با خنده یه اون خندم میگیره، دست و دل بازه توی اشبازی، ازش این روزا راضیم راضی، سرنوش باش منو برد سمتش، بودنم پیشش یعنی آرامش، شدی مال من، تو سید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم، شدی مال من، تو سید حال من، با تو عجیب حال من، خوش اومدی به قلبم، تو به تنهایی واسه خودت یه دنیایی، چقدر خوبه که اینجایی، خوش اومدی به قلبم.
ارنجمنت مصطفی مؤمنی.
آقا از خواص خورش بامیه نوشته بودن که خیلی خوبه، چقدر مفیده برای بدن، مناسبه، ولی اصلا مزه خوبی نداره. نه خیلی، اصلا یه ترکیب شیرینی و ترشی در شیرینی و شوری برنج داره، خیلی بد مزه است. مثلا نمیدونم، با نخواستیم اصلا خواص خورش بامیه رو نخواستیم. کی گفته خورش بامیه خاصیت داره؟ من نمیدونم چجوری واقعا این رو میخورم، نمیخوام اصلا خاصیت خورش بامیه رو نخواستیم.
بله عزیزان، با برنامه 223 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و یه پکیج چند پکیجی از آقای رئیسی چند تایی انتخاب کردم به همراه دختر خانومش و هم دیگه اینا را گوش کنیم و بعد بریم سراغ یک عجوبهی مثل یارو جغجغه نظام، که اینا هر موقع که میخوان وارد این برنامه باشن یک موش بی سوادن، یعنی یک موش بی سوادتر از خودشون میارن میزنن و میگن که برنامه سیاسی، تحلیلگر سیاسی شو. اول این پکیج های رئیسی رو گوش کنیم، بعد من در اوتو این بابا اسمم نمیبرم حالا صحبت خواهیم کرد که خیلی کرکر خنده است. عزیزانی که حالا اجازه بدید رئیسی رو گوش کنیم، هی من میگم هی تعریف میکنم، اجازه بدید رئیسی رو گوش کنیم این سه چهار تا پکیج، بعد میایم سراغ این یابو.
تورم اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت رو چطور مردم تحمل کنن؟ اینکه دسترسی آهاد ملت ما از شهر و روستا، از باسواد و بیسواد به این فضای سایبر وجود داشته باشه، یک کفی رو ما میتونیم براشون رایگان کنیم. او کف رو بعداً تعیین میکنیم چقدره. این کف باعث میشه که افرادی که به هر دلیلی درآمد کافی ندارن بتونن از یک کفی برخوردار باشن. شرایط برخورد استفاده از اینترنت الان بعضی وقتا شده مثل استفاده از آب و برق و گاز و اینها، چقدر ضرورت داره، یعنی این نباشه الان دسترسیش بسیار محدود میشه. ما اون اینی که عرض کردیم اینه که نه کل اینترنت، این بخشش کاملا بشه. پس اونی که من عرض کردم اینه که یک کفی، یعنی یک حداقلی برای آهاد مردم دسترسیش رو بتوان رایگان کرد در حد چند گیگش رو بعدن میشه گفت چقدر شو. این بشه دسترسی مردم به اینترنت برای تمام آهاد کشور، خصوصا آهاد کشور که کم درآمد یا بی درآمدن، بشه این استفاده رو ما در واقع رایگان کنیم. این نکته اول. ببینید این یکی از همون اتهاماتی که آقایون به خاطر منافعشون دارن میزنن. آخه یه چیزی که زمینه کسب و کار مردمه. الان شرایط فضای مجازی اونا شده در واقع ابزار کار مردم، مردم روی این کار دارن در واقع درآمد کسب میکنن. آخه کسی میاد محل درآمد مردم رو تعطیل کنه؟ دخترای من خیلی وقتا خریداشون از طریق این سیستم انجام میدن. خودشون میگن هم ما راحت تریم و خیلی وقتا ارزون تره، راحت هم میتونم با کالای مناسب دست پیدا کنم.
فکر میکنید تصویر اشتباهی که ممکنه برخی مردم از آقای رئیسی در ذهن داشته باشن چیه؟
دیوار؟ بله، در واقع تخریبی که سال 90 انجام شد که ایشون بین زن و مرد دیوار میکشه، در صورتی که ایشون بین زن و مرد دیوار نمیکشه، پلی رو درست میکنه که باعث پیشرفت هم خانم ها هم آقایون میشه.
بله دیوار، فکر کنم در یکی دو هفته اخیر گذشته معذرت میخوام شنیدید که پارک‌هایی درست کردن حتی در تهران که زنونه و مردونه هستش و وقتی که اعلام کردن خیلی اعتراض کردن و ایشون یکی از نمایندگان مجلس اومد به شورای شهر تهران معذرت میخوام اومدن و گفتن که چون مادر میخواد شیر بده بچه‌شو یا مادر میخواد بچه را تاب بده و اینا، بعضی از اعضای بدن مادر تکون میخوره و باعث تحریک مردها میشه و مردها هم تکون میخورن. نمیدونم چی بگم دیگه، یه مش گوساله، یه مش احمق، مملکت اونا از کمر پایین فقط میبینن دیگه. بله دیوار، سرکار خانم، دختر خانم رئیسی دیوار تو پیاده رو نکشیدن ولی تو پارکا زن مردونش کردن. بریم سراغ یک یابو، باید بگم یابو چون اینا اصلا اینا کسانی که در غرب میشینن و دم از جمهوری اسلامی میزنن و از آخوندا بالا میرن واقعا جز یابو دیگه نمیدن، چون یابو میگن نمیفهمه، خر میفهمه ولی یابو نمیفهمه. این آقا حالا اسمش حالا هرچی که هست و اینا، وقتی وارد چون اینا چون به تهدیگش میزه به اون ته قزقون ما در اسپیا میگیم میرسه، اینا میگن باید یه جوری ما خودمونو بچسبونیم به حاکمیت و اون حاکمیت چیه؟ خواب آقای خامنه‌ای رو دیدیم. با هم دیگه ببینیم این چرت و پرتای این بابا رو با هم دیگه بشنویم و بعد عبید زاکانی و قمپوز در کردن براتون بازگو کنم.
اینا همش حقایق هستش و حرفایی که میزنم از ته دل برمی آید. من یک روز خوابیده بودم، چند ماه، 6 ماه پیش حدودن، و خوابی رو دیدم. خواب دیدم ایران جنگ شده و همه دارن میرن اعزام بشن به جبهه ها. من که خواستم برم سوار اتوبوس بشم، در حالت خواب که بودم خواستم سوار اتوبوس بشم، یک انسان پاسداری جلوی در اتوبوس وایساده بود و من که خواستم برم سوار بشم ایشون گفتش نه نمیتونی سوار بشی و گفتم چرا؟ گفت ظاهر تو، حالا در واقع ظاهر درست نیستش و برو نه اینجا وای نستا اینا. من خیلی ناراحت شدم و رفتم یه گوشه نشستم. در عالم رویا و در عالم خواب آقای خامنه ای رو دیدم که ایشون اومدن، خدا شاید اصلا یه جوری میشن دارم میگم، ایشون اومدن دستشون رو روشونه بنده گذاشتن و به من گفتن که چرا اینجا نشستی جوون؟ گفتم من میخوام برم برای کشورم بجنگم، برم جبهه، ولی این افراد در واقع پاسدار، این آقای پاسدار و این آقای مذهبی نمیذاره من برم. به من میگه ظاهرت بده، خدای ایران شاهده، به خدای ایران سوگند، آقای خامنه‌ای در عالم خواب به من گفتن اینا رو ولشون کن بیا با خودم بریم، و با خودشون رفتیم در ماشین شخصی خودشون سوار شدیم و با هم رفتیم در عالم خواب. و من از اون روزی که در واقع از خواب پریدم اصلا یه جور دیگه بودم، افکارم یه جور دیگه شد و بعد از اون روز 3 هفته بعدش من جلوی دوربین اومدم و از اینکه منتقدان میگن آی تو چرا اومدی جلوی دوربین، اینه که آقای خامنه ای در خواب از من بیعت خواستن از بنده حقیر که راه زشت گذشتم و نرم و برگردم، و من به خاطر آقای خامنه ای برگشتم یه بار دیگه در این مسیر ایران و در مسیر حق، و هر موقع هم ایشون دستور نشستن به من بدن من از در واقع جنگ خودم دست برمیدارم و میشینم، و تا موقعی که ایشون دستور ندن من همواره در مقابل دشمنان خونخوار ایران و ایران ستیزان همواره ایستادگی میکنم و با کمک شما و یاری شما، حمایت شما عزیزان، مشتی میشیم بر دهان یابگویان.
بله، باید بگیم بچه بیا پایین، باید نوش بگیم دیگه. چی بگیم دیگه والله؟ اینا اون یکی هم که خواب قاسم کتلت رو میدید یا رو جغجغه نظام، یکی دیگه شده هم خواب نمیدونم امام زین العابدین بیمار میدید. حالا بماند. مردی کودکی را دید که میگریست و هرچند مادرش او را نوازش میکرد خاموش نمیشد. گفت خاموش و ار نه مادرت را به کار گیرم. مادر گفت این طرف تا آنچه گویی نبیند به راست نشمارد و باور نکند. عبید زاکانی بی تربیت هفته. و بریم سراغ قمپوز در کردن. قمپوز در کردن ریشه ضرور مثلش به این صورته. لغت قمپوز برگرفته از نوعی توپ جنگی است که در کوهستان ها کاربرد داشته و حتی کشور عثمانی در آن زمان ها در مقابل جنگ با کشور ایران از آن استفاده می کرده. جالب اینجاست که در این توپ گلوله‌ای گذاشته نمی شده و خرابی به وجود نمی آمده. فقط در آن باروت بسیاری تهویه می کردند و پارچه‌هایی با فشار داخل این وسیله جنگی قرار می دادن. بعد به آن چند ضربه محکم می زدن که کاملا محکم و سفت شود. بعد از این کار توپ را در کوهستان قرار داد و با آتش زدن مواد داخل توپ صدای مهیبی آن منطقه را فرا می گرفت و ترس به جان سربازان دشمن می افتاد. این داستان به تدریج به صورت ضرب المثل در بین مردم ایران رواج پیدا کرده که میزدن بعد همینجوری میترسیدن، بعد یکی میمونده گفته بابا نترسید عثمانی ها دارن قمپوز در میکنن، که این رواج یافته و شده ضرب المثل قمپوز در کردن، که بیشتر انسان ها دوست دارن از خود تعریف کنن، کارهای بسیار سخت و قهرمانانه که انجام ندادن را به خود نسبت دهند و خود را در نزد دوست و فامیل مهم و بزرگ جلوه بدهند. این افراد تصور میکنن با گفتن چنین حرفهای اسرار صحبتشان فاش نمی شود، اما سخت در اشتباهند و بالاخره حقیقت نمایان می شود که میگن طرف قمپوز در کرده. مثل اینا که قمپوز در می کنند، یکیشون خواب قاسم کتلت را می بینه و یکی خواب خامنه ای را می بینه. بریم سراغ آخوند هفته، آخوندهای زبان نفهم هفته، و ببینیم برامون چی آوردن. آبروریزی دو ستاشون واقعا آبروریزیه که بریم بشنویم و برگردیم و من فقط سکوت میکنم. قمپوز در نکنید.
شش نفر از بزرگان مذهب میگن حاج خانم عایشه گفت پیغمبر فرمود مرد 40 ساله مستقیم از سینه زن شوهردار که شیر داره شیر بخوره محرم میشه. قبل از آنی که شیر بخوره محرمه یا نامحرمه؟ مستقیم از سینه مادر شیر بخوره چطور میشه همچین چیزی؟ واقعا خجالت داره که کسی دو کتابش به عنوان حدیث صحیح نقل کنه که همسر پیغمبر گفت. پیغمبر اینجوری گفت نیست. اینجور من اگه سنی بودم از این دین فرار میکردم. یکی از وهابی‌ها اینو با من حل کرد. الان عرض میکنم، میگه کانت عایشه، کانت یعنی همیشه این کارو میکرد، همسر پیغمبر است. جسارت نکردم که میگد عایشه دوست داشت بعضی از مردا بیاد کنارش بشینن، بعضی از مردان را دوست داشت بعد از پیغمبر کردن. به خواهرش میگفت خواهر زن زبیر اسما به این مرد شیر بده از سینت تا محرمش من بشم خالش بیاد بشینه پهلو من.
کار بره در ارتباط جنسی تکنیکی است به نام توقف و حرکت. توقف و حرکت، توقف و حرکت، این تکنیک رابطه جنسیه. غربی ها میگن stop and start، توقف حرکت، توقف حرکت. این تکنیک توقف و حرکت تو رابطه جنسی و غریزی سروران و بزرگواران باید کاملا آرام باشه. این نباید شتاب زده، به ویژه آقایون چون میداندار این تکنیکن نباید عجله کنن، این خیلی باید آرام باشه. و بعد آرام و دو طرفه، این نکته یه که خیلی از خانم ها نمیدونن متاسفانه. بنده متاسفانه بعد عرض بکنم اکثر غریب اتفاق خانم های ما در کار به کارگیری این تکنیک ضعیفن. یعنی این تکنیک stop and start، توقف حرکت، توقف حرکت از طرف مرده، یک طرفه است، این باید دو طرفه باشه. زن هم باید همین حرکت، توقف و حرکت رو داشته باشه. هر دو با هم، اینه که زن و مرد رو به اوج لذت میبره، میرسونه. و مرد چقدر لذت میبره از این کار همسرش. اما متاسفانه اکثر خانم های ما تو این قضیه منفعلانه عمل میکنن، منفعلن، یه جنازه بی حرکت، یه تیکه گوشت افتاده. این مرده که داره مدیریت میکنه، غلطه. زن هم باید مدیریت کنه، بعد از این تکنیک استفاده کنه. بعضی از خانم ها به طور حقیقی جنازن.
سعد ابن سوهان یار آقا امیرالمومنین میگه داشتیم از جنگ برمیگشتیم، شمشیر از غلاف در آوردن روی دوشم بودش. آقا امیرالمومنین نگاه کرد گفت سعسه از جنگ برمیگردی خسته ای، اما سعسه چطور میتونی به ما اظهار ارادت خودت نشان بدی؟ گفت که آقا اگه به من امر بکنی بدون این که برگردی و نفر عقبی خودت رو نگاه بکنی، برگرد و سرش رو جدا بکنی، این کار رو میکنم. آقا فهمود دیگه چقدر به ما ارادت داری؟ فهمود آقا به قدری ارادت دارم که اگه برگشتم سر این کسی رو که از بدن جدا کردن دیدم فرزندم، خوشحال و خرسندم که به دستور امیرالمومنین این کار رو انجام دادم. یعنی مطیع محض امامت.
بله عزیزم ببخشید، استاپ اند استارت. من عذرخواهی میکنم که این آقای حجت الاسلام دهنوی سکسولوژیست، کسی که سالون پر بود، بچه هم تو اون سالون بود، چیزی که باید شخصی بین یک زن و مرد در اتاق خواب صورت بگیره اینگونه میاد با ولع انجام میده. یکم بلند نمیشه بگه آقا حاج آقا لطف کن خانمتو بیار عملی انجام بده ببینیم چگونه شما میگید و اینا. واقعا فاجعه است در مملکت ما. اون یکی هم که برای زدن عایشه پستان خواهرتو بخور که من بشم محرم میشم، نمیدونم برای اینا قاط زدن اصلا. اون یکی هم که شمشیر بزن خواهر و مادرتو همه رو گردن بزن، بعد به قول معروف نمیدونم. بریم سراغ تئوریسین خودمون عباسی، حسن عباسی، اینم گوش کنیم و بعد یواشوش دیگه بریم سراغ داستان هفته.
اگر یک دلار جمهوری اسلامی برده در سوریه و عراق، الان داره $1,000 برمیگردونه. اگر یک ماه پیش رئیس جمهور رفت توی عراق قرار داد بس $14 میلیارد، بابت این بود که قاسم سلیمانی $70 میلیون برد اونجا خرج کرد، داعش رو از عراق ریخت بیرون. اگر داعش و قاسم سلیمانی نمیرفت و 8 شعبی بریزه بیرون، امروز دولت ما نمیتونست بره $14 میلیارد قرار داد ببنده. آورده یعنی این $70 میلیون خرج کردی، $14 میلیارد قرار داد بستی. در سوریه عمده معادنش دست ماست، چون پول خرجی که اونجا کردیم و سوریه نمیتونه بده، سوریه به مدت 60-70 سال معادنش دست ماست، ما استخراج میکنیم 10% میدیم به سوریه، 90% پولش میاد تو ایران. اینه که این که ما بریم با اروپا و آمریکا ببندیم یه دلار هم دست ما رو نگیره، ولی بریم تو سوریه و عراق کار کنیم اینجوری دست ما رو بگیره، این هنره. اینو یادتون باشه.
بس دیگه. خسته شدیم.
حقوقتون چقدر آج آقا؟
بنده مستمری بگیر تامین اجتماعی هم 2,200,000 تومن در ما، اونم اخیرن شده، قبلا کم درزی بوده.
همینه فقط حقوقتون بنده؟
بله حقوق من، حقوق من اینه، بشه حقوق ندارم.
بله از رئیسی گفتیم، نماینده های مجلس هم گفتیم. ببینیم وزیرهایی که به یک نوعی توهم زدن و فکر میکنن با کار جهادی و انقلابی میتونن مملکت داری کنن، بریم سراغ اونا ببینیم این توهم زده ها چی میگن. و بعدش یک کار بسیار خنددار و عجیب، شهرداری گلپایگان تیغه کشیده در یه خونه و یک سری ها رو تو خونه نگه داشته. این دوتا آیتم هم با هم ببینیم و بعد دیگه بریم واقعا سراغ داستان هفته.
اینورور میشه میگیم این کارو باید بکنه، چرا نکردی؟ بیا جواب بده. قدرت رسانه‌ای هم داره دولتی، اگر این کارو بکنه نیاد. سال 1400 برای ایران ما یک سال کلیدی است، یا ما اوج بگیریم یا ما بدبخت‌تر میشیم.
اینجا خیابان آیت الله طالقانیه، یکی از کوچه های این خیابان، که دو تا همسایه که اینجا وجود دارن، این اختلافی که وجود داره باعث شده که یکی از همسایه‌ها از طریق مرجع قضایی حکم بگیره و در حال حاضر حکم اجرا شده و در این خونه کلن تیغه گرفته شده و دیگه این چند نفری که توی این خونه زندگی میکنن حبس شدن توی این خونه و نمیتونن بیرون و تو برن از این خونه.
که تنها در ورود خروج شما هم هست، توضیح در این باره بفرمایید.
اگر من خودم خودسرانه این کار کرده بودم بله، اما شهرداری به من اجازه داده، تمام مدارک هم رو پرونده موجوده، من با اجازه خودم خودسرانه هیچ کاری نکردم.
داستان خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. تلفن از مجموعه داستان شهر رام، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
چشمایش را با دست چندین بار مالید، به اطراف خوب نگاه انداخت و متوجه شد هرچه بود خواب بوده است و بس. بلند شد، کتری را به برق زد تا چایی درست کند و بعد به دستشویی رفت. جلوی آینه دستشویی ایستاد و نگاهی به صورت پف کرده‌اش انداخت. دور چشمهایش حلقه کبود رنگ دیده می شد. علتش را خوب می دانست. شب قبل مشروب زیادی خورده بود. سرش هنوز گیج می رفت. کمی آب به صورتش زد و تیغ را برداشت تا ریشش را بتراشد. اشک در چشمهایش جمع شد. چند لحظه دستش با تیغ همانطور توی هوا ماند. نیروی نداشت تا دستش را به صورتش برساند. احساس میکرد تمامی وجودش ویران شده است. بیاد روزهای پرنشاطش افتاد. با چه نیرو و شادابی از خواب بیدار میگشت. دلش برای همه کس و همه چیز تنگ میشد. احساس میکرد با تمام آزاد بودنش باز هم رها نیست. مثل اینکه در قفس باشد و اوج پروازش پر و بال زدنی بیش نیست. قفسی که به دیگران متعلق است و او حق ندارد بال و پرش را زیاد تکان بدهد. صدای پریدن تکمه کتری برقی او را به حال خودش آورد. همانطور تیغ به دست رفت و کیسه کوچک چای را در لیوان انداخت و آب جوش را رویش ریخت تا چای بیمزه و بی‌طعم رنگ بیندازد. یادش بخیر. با صدای آب پاشی صبح مادرش در حیاط از خواب بیدار می شد و به سر سفره صبحانه می رفت. بوی نان سنگهی تازه فضای آشپزخانه را گرفته بود. بوی مهربان نان. حالا باید نان سخاری را در آب رنگ گرفتهی که اسمش را چای گذاشته بود می زد و می خورد. تیغ هنوز کنار دستش روی میز بود. به سنگ دلی دنیا می خندید. خندهی به تلخی زهر. چند روز پیش به خانهشان تلفن کرده بود. در صحبت با خواهرش حال پدر و مادرش را جویا شده بود. خواهرش دل و دماغ همیشگی را نداشت و می‌خواست هرچه زودتر مکالمه را به آخر برساند. او دلنگرانی خود را تمام روز در سطح شهر بر دوش کشیده بود. شب هنگام که به خانه بازگشت، این دغدغه پنهانی او را رها نمی‌کرد. بچاره تنها تلفن زدن دوباره به خانه‌شان بود. و این بار با صدای غم گرفته پدر مواجه شد. دانست چیزی را از او پنهان می کنند، چیزی که او در اعماق وجودش آن را حدس می زد و آنها نمی خواستند این شک او را به یقین تبدیل کنند. آنها فکر می کردند که او به اندازه کافی از دوری رنج می برد و از اینکه به دردهای او بیفزایند خودداری می کردند. با حرفایی که سر و تهی نداشت جوابش را می دادند. با کلی اصرار و تمنا بالاخره خبری را که نمی‌خواست باور کند پدرش به او گفت. همه چیز را، امیدش را و همه دلگرمی همیشگیش را از دست داده بود. ستونی که استوارتر از دیگران بود و همیشه مایه دلگرمی. عشق تمامی صورتش را خیز کرد و بغضی که از تو با خود داشت باز شد. با خود می‌باورند که به او دروغ می‌گویند، اما صدای حقیقت گریه پدر این باور را در هم می‌شکست. دروغ نبود و کاشکی که دروغ بود. هر بار که زنگ می زد با خنده مادرش و قربان صدقه های او مواجه می شد و به هنگام خداحافظی به روشنی می فهمید که او با چه فشاری بغض فرو خوردهش را پنهان می کند تا اندوه خیش را به پسرش سرایت ندهد. همیشه می گفت خوبم، چهار ستون بدنم سالم است، زانوانم دیگر عذابم نمی دهند، فقط اگر تو پیشم بودی همه چیز خوب. چای سرد شده را با بغضی در گلو خورد. چشمانش در عشق غوطه بر بود. چه احساس تنهایی عمیقی. تازه فهمیده بود. مادر مادر است. چه برای کودک خردسال و چه برای مردی به سن و سال او. همیشه دنبال تکیگاهی است مطمئن و چه تکیگاهی مطمئن تر از مادر که هرچی بیازاریش هیچگاه توان انتقامش نیست. حالا این تکیگاه او از بین رفته بود. به یاد روزهایی که او با چشمانی نگران به ملاقاتش می آمد و با رنگ روی پریده بریده بریده با او حرف می زد. از همه چیز و همه کس به او خبر می داد تا نگرانی هایش را بشوید. نبود او چه اندوهی است. اگر این اندوه را به کوه بزنم تاب نمی آورد. از هم می پاشد. کاش می توانست مانند پرندهی کوچک به پرواز درآید و به خانهشان سری بزند. گرچه می دانست خانه بدون وجود مادر تاریک و غمگین است. نمی دانست پدرش چگونه نبودن او را تحمل می تواند بکند و چگونه در آن خانه طاقت می آورد. کاش لااقل نزدیک پدرش بود و می توانست تسکینی بر دردهای او باشد. آرام بخشی که خود پر از درد بود. بغضش را فرو داد. نمی شد و حتی نمی‌خواست که این زیباترین خاطره‌های زندگانیش را از ذهن مرور کند. غم سنگینی بر روی دلش آوار شده بود و احساس گناه می‌کرد از اینکه چرا آنها را تنها گذاشته بود یا بعضی وقتها با او تندی کرده و چرا آرزویش را جامعه عمل نپوشانده بود. آرزوی همه مادران برای جوانانشان، آرزوی به سر و سامان رساندن و گرفتن همبالینی مناسب که با هم زندگی آرامی داشته باشند. از جا بلند شد، تصمیم گرفت برای قدم زدن به پارک برود. اتاقش برای این اندوه بزرگ او بسیار کوچک بود. لباس پوشید و بیرون رفت. هوای سرد بیرون به صورتش خورد و بغض در گلویش فروکش کرد. حوصله هیچ کس را نداشت. به پارک رسید. پاییز بود. پاییزی که خود رنگ غم داشت. پارک مثل یک تابلوی نقاشی به نظر می رسید. رنگ های اندوه را انگار به همه جا پاشیده باشند. قابی سیاه این تابلو را در بر می گره. هنوز بغضی در گلو داشت که می خواست درباره آن با تک تک برگ های بر زمین افتاده صحبت کند. ای کاش یک بار دیگر مادرش را می دید و دست های مهربان او را بر سرش احساس می کرد. تمام عمر بویش را با خود داشت. بوی مخصوصی بود. بوی امید و تازگی. بوی گلاب. بوی گرمی و مهربانی. احساس کرد قلبش باز هم درد می کند و قادر به راه رفتن نیست. روی نیمکتی نشست تا خمی خستگی در کند. با خود گفت باز هم این درد بی درمان قلب. کاش می شد از پشت تلفن این همه نمی گفت. خوبم، سالمم.
سلام. اینجا یه چیز جالبی پیدا کردم. آب فروشی. نگاه کارتیه این آب فروشی. آقا اینه این اطلاعش. یعنی چی آب فروشی آقا؟ اینه اطلاعه تصفیه آب. تصفیه آب. به به به. ایستگاه فروش آب تصفیه کارتی. بارک الله. یعنی مرحبا به ای ایران آقا. با این همه آب هم تو خونه، هم شیر آبی تو خونه، هم کنتور اشت پول بگیرن، هم اینجا. به به به. چی نوشته؟ سامانه یک پارچه فروش آب. سامانه یک پارچه فروش آب.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بسیار سپاسگزارم که با من بودید با برنامه 223 صفحه کلاج. دقیقا 100 برنامه هستش که من برنامه را تصویری دارم خدمتون عرضه می کنم. 124 برنامه ما برنامه را حالت شنیداری و پادکست بود که از برنامه 124 بود که برای یکی از تلویزیون ها برنامه رو خواستن تصویری، که خب انجام دادیم و خیلی هم خوب شد. ادو شبب صاحب خیر اگر خدا خواهد. سپاسگزارم که با من همراه بودید و امیدوارم که هرس کافی رو خورده باشید. امیدوار نیستم البته، ولی خب با همدیگه این اتفاقات افتاد و مملکت ما داره به یغما میره و ما فقط نشستیم یا گزارش تهیه میکنیم یا هرس میخوریم که چرا این اتفاقات داره میفته. این برنامه از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو ران اسرائیل پخش میشه و خیلی سپاسگزارم. از جاهای دیگه هم پخش میشه، کانال های مختلف که دیگه دیگه گفتم که اظهر من الشمس اظهر من الشمس در صورت که من بخوام یک مثنوی معنوی میشه یا معنوی مثنوی میشه که من بخوام تعریف کنم براتون و بخوام بگم که چه کجا پخش میشه. در صورت اونایی که نمیشناسن برنامه رو به اونایی که میشناسن بگن که ما نمیشناسیم که شما به ما معرفی کنید و بازم سپاسگزاری میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اینجا هم این زیر فضای مجازی من، آدرس فضای مجازی منم میاد و میره و اگر با من کاری دارید میتونید خیلی راحت با من در ارتباط باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 224 خدایار و نگهدارتون با یک آهنگ بسیار زیبا.
تو جان مرا اما من از تو فقط جانم، یک عشق طلبکارم. عاشق نشدی اما از هر که در این دنیا من دوست دارت دارم. عاشق که فراوان و دیوانه چو من نیست، دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن. تا شم توی جانم پروانه منم، من انگار شدم با تو یک روح و دوتا تن. آرام آرام به قلبم چه نشستی، خوش نشستی تو به جانم زیبا جان. آرام آرام شدی نیمه ی جانم، شدی ماه تمامم زیبا جان. خوش نشستی تو به جانم زیبا جان. آرام آرام شدی نیمه ی جانم، شدی ماه تمامم زیبا جان. قلبم برود ناز کنی، خیره شود سوی تو چشم. باران شدم چتر ببندی تو، فقط راه برو ای قدمت روی دو چشمم. ای نیمه زیباترم از جانم، اگر بگذرم از تو که دگر نمیتوانم. ای ماه تر از ماه تماشایی دلخواه، دلتنگی تو برده توانم. آرام آرام به قلبم چه نشستی، خوش نشستی تو به جانم زیبا جان. آرام آرام شدی نیمه ی جانم، شدی ماه تمامم زیبا جان. نشستی خوش نشستی تو به جانم زیبا جان. آرام آرام شدی نیمه ی جانم، شدی ماه تمامم زیبا جان. تمامم زیبا جان.